متر خورده با قلم که با گاری حمل می شده و اینها، و او خیلی اعزاز معزز می داره این قرآن رو که شاید از الان صفحاتش باره. فکر می کنم چیز این تصحیب تفاوتش با این که فرمودید نگارگری ما که این تغییر در دوران تغییر شکلی که در دوران در مکتب تهران به وجود میاد، فکر میکنم این تفاوت رو داشته باشن.
ببینید بحث نگارگری، خود نگارگری در واقع کتابارایی که انجام میشه، صفحات شاهنامه‌ای که ساخته میشه، موضوعاتی که در واقع کلان ارائه میشه توسط کتب در این دوره است به عنوان تابلو نقاشی ارائه میشه، نه به عنوان کتابارایی.
آره.
و این عزیزان شروع میکنن کار کردن رو که در واقع در موزه آثار هست. و چیز جالب این که ما
کی اسمشو مکتب تهران میگذاره؟ مثلا ما میدونیم کی اسم مکتب سقاخونه رو مکتب سقاخونه یا هر کدوم، ولی کی اسمشو مکتب تهران میگذاره؟
اولین بار اینو توی مقاله مرحوم اکبر آقا تجویدی، پسر مرحوم هادی خان، کمی دو سال پیش همیشون فوت کردن، در فرانسه زندگی میکردن، ایشون اولین بار گفت واقعا جایزه که ما لقب مکتب تهران رو به این
بسیار زیبا
در واقع شیوه اطلاق بکنیم، به این دلیل که بسیار خاصه و جنس صورتسازی ها کاملا امروزیه. یعنی اگر ما تابلوها رو که نگاه میکنیم، مخصوصا کارهای مرحوم حسین بهزاد رو، مردم کوچه بازار رو دقیقا درش میبینیم، فرم ریش ها، فرم صورت ها، فرم لباس ها، اصلا ترکیب بندی ها متفاوته با دوران گذشته،
بیش از خودش،
بله کاملا متفاوته. و جنس صورتسازی ها به خصوص کاملا داره خودش نشون میده. و یه نکته خیلی جالبی که در آثار این عزیزان وقتی نگاه میکنیم، خب از نحوه کار کردن هر کس مشخص، این کار کنید کار بدون امضا مشخصه کار کدوم است.
بله.
اما یه نگاه کلی به کار این عزیزان که میکنیم، با وجود این تفاوت ها در صورت سازی ها، در نحوه اجرا، در قلم انداختن ها، کلا یک رایحه مشترکی رو در همه اینها میبینیم، یک بوی زیبا، یه عطر زیبایی بین تمام اینها مشترکه. که من شخصا فکر میکنم که تأثیرات شخص مرحوم هادی خان تجویدیه به این عزیزان تأثیراتی بوده که در واقع اینها بهره ای که از ذهنیت ایشون گرفتن، یک عصر مشترکی بین اینها انجام داده.
خیلی شگفته که این سه نفر رقیب خودشون همه در حدشون به شاره بوده، مثلا آدمی رقیب حسین بهزاد باشه و برنده بشه، این خیلی شگفته. اینا خیلی شگفت انگیز،
همشون بزرگن.
بله همشون بزرگن. خیلی بزرگن. شما خودتون، من میخوام این سوال امانت بذارم، چون شما خودتون هم در مکتب تهران کار میکنید.
من شیوه مکتب تهران،
مکتب
چون شاگرد این عزیزان بودم.
بله.
من دو تا از نگارگران مکتب تهران رو از نزدیک درک کردم، یکی مرحوم کریمی و یکی مرحوم زاویه.
زاویه. خودتون هم تدریس میفرمایید؟
بله بله.
قرار شد شما اینا رو الان پاسخ ندین، من وقت دوباره بعد که برگشتیم ازتون میپرسم، شما این همینا رو بفرمایید.
مرسی.
که حرف من درسته.
زود نقش برانگیزم برانگیزم بارومو درامیزم چون نقش تو را بینم شاریان که کنی ویران هر خانه که می سازن شد بر تو آمیخته شد با تو چون بوی تو دارد جان جان را هل بنوازد
هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. این نغمگی که خدمتون تقدیم شد شنیدین با عنوان زیبا و دلبرانه صورتگر، انتخاب همکاران هوشمند نازنین من به خاطر موضوع گفتگو در اون مایه گفتگوی ما با هنرمند آقای محرمی، آواز دلنشین و زیبای جناب آقای حمیدرضا نوربخش عزیزمون، آهنگسازی جناب آقای کیخسرو پورناظری عزیزمون و شعر ترانه هم همکار عزیزم حضرت آقای مولانا. هموطنان جان، من همچنان محمد صالح‌الا هستم، همونجور که پیش پیش به محضرتون تبلیغ کردم، میهمان عزیز و ارجمند من نگارگر معاصر جناب آقای محرمی هستن. یک کتاب نگارگری ایران رو من الان پیش روم هست تصفح کردم به همت جناب آقای سید محمود افتخاری. آثاری از نگارگران ما در این کتاب چاپ شده که واقعا کاش شما اینجا کنار هم بودیم و اینها رو میدیدین، واقعا حیرت انگیزه. من به میهمان گرامی برنامه عرض کردم که واقعا عکس دوربین به کار نگارگران ما قبطه میخوره، یعنی خود دوربین عکاسی حسودیش میشه به کاری که مثلا کمال الملک میکنه یا استاد بهزاد میکنه. ببینین، یکی از نکات مهم که اون عکاس مشهور، عکاس اجتماعی کارتی برسون میکنه، اون انتخاب لحظه قطعیه. این که یک هنرمندی اینقدر چیره دست باشه، چرده، این کارها، این رنگامیزی، اینها همه به یک سو، این که اون لحظه قطعی رو انتخاب بکنه. مثلا این که میهمان هنرمندمون منو راهنمایی کردن که این کاخ گلستان،
کاخ گلستان،
بله بله، اثر مشهور استاد کمال الملک، حیرت انگیزه. یعنی به واقعیت رو اطلاع دادن، به واقعیت. لباس کار هنر همین هست. خب برگردیم اون سوالی که اون موقع پاسخ فرمودین، دوباره بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید، من چی بگم خدمتتون، بفرمایید. من
سوال رو یادم رفته. خب حالا خیلی خب، ببینین، شما خوشنویس هم هستی؟
من نه، متاسفانه
خوشنویس نیستی
اصلا، فوق العاده بدخطم هستم آقای صالح‌الا.
یعنی خطتون از منم بدتره؟
خیلی بدخطم، یعنی یه چیزی می‌نویسم یه رو بعد خودم نمیتونم بخونم.
فقط نقاشی می‌کنم چون بدخط بمونی.
سعی می‌کنم ولی باز بی‌نتیجه است به هر حال، چون فقط نقاشی می‌کنم.
بکنین آخه، حیف شماست.
فقط نقاشی می‌کنم.
نکنه تواضع می‌کنی؟
نه خود.
خب ببینین، شما تصیب کاری میکنی، یعنی با طلا سر و کار داریم؟
بله.
خب خلایق هر چه لایق. اون وقت طلا رو از کجا میاریم؟
طلا والا اونجوری که به صورت کهن کار میشده میکوبیدن درست میکردن و دیگه، ولی الان
خود زرنگار، خود نگارگر طلا رو تصیب
بله،
کار خودش.
من خاطرم هست که مرحوم باقری میگفتن که ما یه روزای خاصی تو موزه هنرهای ملی، تو مدرسه صنایع قدیمی یه روزای خاصی طلا کوبی داشتیم.
آها.
یعنی طلا میکوبیدن برای مورد استفاده کارهای خودشون. و جالبی که میگفتن یه قطعه طلا رو که ما میذاشتیم لای پوست میکوبیدیم 14,000 ضربه چکش لازم داشت.
حالا چجوری خود هنرمند این کارو
میکرد؟ خودشون انجام میدادن. یعنی کار عجیبی نیست کوبیدن طلا، فقط یه ذره وقت میبره و حوصله میخواد. ولی الان
من به نظرم کار کرد.
وجود داره
کوبیدن کار عجیبیه به طور کلی در دنیا. ولی خب کوبیدن طلا،
طلا رو میکوبن، ورقه‌های خیلی نازک میشه که با عسل میسابن و دیگه خوب پودر میشه، بعد اصطلاحا واشور میکنن. به قول مرحوم باقری میگفتن سراب پساب، دمشور پسشور میکردن، سراب پساب میشد دیگه. اینا میرفت بعد اون سمغو اضافه میکردن برای چسب کار، که در واقع بست کار، که در واقع مانای طلا روی کاغذ انجام میشه.
من درباره مرکب خوشنویس ها در دیرینه سال شنیده بودم که این دوده رو با آبی که اولین
بارون.
بارون هست، اینها رو توی یک شیشه‌ای دربسته میدادن به کسی که زائر مثلا کربلا بود، که با اسب یا شتر مادیون میرفتن اینا رو میبستن، آویزون میکردن به محمل که همینجوری تکون بخوره، میرن زیارت برمیگردن این مرکب درست بشه، بعد با اون خوشنویسی بکنن. حالا در مورد طلا نمیدونستم که خودشون
ورقه ها، چون ورقه های خیلی نازک میشه دیگه، به لحاظ اندازه چند میکرون میشه به لحاظ ضخامت، اینا رو تو ظرف میسابن با انگشت.
خب برای خوش ترتیب یک صفحه مثلا قطع وزیری چقدر طلا نیاز دارید؟
آخ بسیار خوب، طراحی چقدر فضای این صفحه رو پر بکنه، یه موقع از یه حاشیه است، یه موقع از کل متنه، تقریبا مثلا از مثلا شاید 1.5 گرم تا 3 گرم طلا میبره
کل متنم
امکانش هست. بله یه موقع هست شما طراحی رو انجام میدید که رنگ زمینتون در واقع اصطلاحا بومگذاری که میگن اون طلاست و رنگ نیست، طلای خیلی بیشتری میبره. یعنی یک کاغذ مثلا آچار اگر تزهیب بخواد بشه از 1 گرم 1.5 گرم طلا ممکنه ببره، تا 5-6 گرم طلا میتونه استفاده بشه بر حسب طراحی و نحوه رنگگذاری.
این طلا رو بانی داره شخص ثروتمندی این رو؟
نه طلا برحال همه دوستان نگارگر، همه مذهبین عزیز خودشون طلا تهیه میکنن
با هزینه خودشون.
بله دیگه خودشون دارن کار، مثل نقاشی که میره بازار رنگ میخره، بخشی از رنگ های نگارگری اون طلاست که تهیه میکنن دیگه دوستان، خودشون تهیه میکنن. بله
عجب کار خوبیه،
کار دلنشینیه، خیلی خوبه. ببینید تمام مراحل کار آی سال زیباست. از زمانی که شما کاغذ رو مثلا چایی میکنید، بوم میسازید، کاغذ میبرید، اندازه میکنید، تمام مراحل یه سیر و سلوک زیبایی داره، خیلی خوبه، اصلا یه خلسه زیبایی به آدم القا میکنه.
هر صفحه چه مدت زمان میبره؟
بستگی داره که چی کار میخواید بکنید. مثلا کارو مثلا شاسی میکنید، بوم سازی میکنید، با نشاسته این کارو انجام میدن، آهار مهره میشه، مراحل مختلف هر کدومش میبینید زیبایی خودش رو داره دیگه، وارد خود بس قلم به دست شدن که آدم میشه دیگه، اون موقع دیگه نشستن و یه گوشه به قول معروف کز کردن و کار کردن دیگه زمان خودش رو میبره.
خب شما دلتون نمیخواد که این مراحل رو با جزئیات برامون تعریف بکنیم که مثلا معلوم به شما سفارش دادم که مثلا من پنجره بردوش به دنبال نسیمم، اینو برای من ترسیب کاری بکنید، چه کار باید بکنید؟
خب مرحول اول مشخص میکنیم که فضا چیه، بعد طراحی رو انجام میدیم. اگر مثلا موضوع خاصی داره که قرار تذیب بشه، بر حسب موضوع گاهی اوقات طراحی انجام میشه. ابتدا طراحی انجام میشه و رو کاغذ پوستی اصطلاحاً پونزیف میگن رو خود کار میفته، بعد با یک رنگ قهوه‌ای خیلی کم رنگ، آب رنگ کم رنگ، کل کار رو قلمگیری میکنن، بعد پاکو میزنن مدادها بره، چون رنگ رو کثیف میکنه مخصوصا طلا رو. بعد این آماده ای اجراست تازه، یعنی از اینجا کار مذهب و نگارگری شروع میشه.
تا اینجا چه مدت وقت صرف شده؟
اینقدر زمانی نمیبره از این به بعده در واقع خود کار دیگه. اول شروع به طلا گذاری میشه، تو تذهیب طلا گذاری میشه.
طلا گذاری یعنی چی؟
یعنی طلا رو،
یعنی ورقه های طلا رو،
ورق نیست، مثل
پودر،
مثل هم گواش، مثل آبرنگ. در واقع کار با قلم مو کار میشه. و وقتی طلا روی کار میشینه مثل گل رس میمونه، اصلا جلا نداره، براق نیست.
آره
با یه اصطلاح میگم مهره، با یه سنگ عقیق روش میکشن اون برقشو.
اینقدر میکشن؟
نه نه، فقط شما اصلا عادی یه دفعه بکشی رو طلا برق میزنه.
آره
فقط باعث فشردگی دونه های طلا میشه به هم دیگه، که این باعث جلای طلا میشه،
با هم قاطی میشن، با هم نزدیک.
بعد رنگ گلا رو میذارن، بعد شروع میکنن قلمگیری مشکی خیلی سوزنی و باریک، طلا و گلا انجام میشه. بعد رنگ زمینه است که اصطلاحا میگن بومگذاری. بومگذاری که میشه، بعد دیگه آخر سر پرداز گلا که دیگه سایه گلا رو میزنن و دیگه.
اینا احتیاج به ذره‌بین داره؟
اگر خیلی کار ظریف باشه بله، خیلی از دوستان با ذره‌بین انجام میدن.
شما خیلی کار ظریف
میکنید؟ خیلی جاها رو چرا با ذره‌بین انجام میدن. بله
با ذره‌بین؟
با ذره‌بین بله، دقیق انجام میشه دیگه. بله
خب بعد حال بعدش چه کار میکنی؟
بعد کار تموم میشه دیگه، بعد از بوم گذاری کار، رنگ زمینی که تموم میشه کلا دیگه کار
اینا به شکل تابلوها، صفحه های جدا.
بله،
جدا
صفحه های جدا جدا.
بعد اینا رو چیز نمایشگاه میکنی؟ قاب
میشه به هر حال، هر کس، هر کدوم از نگارگری عزیز که منزلشون برید، دریایی از کار میبینید که همه رو دیوار با شما گفتگو میکنه.
به طور انفرادی یا گروهی نمایشگاه
میکنه؟ نه نمایشگاه گروهی میشه، به هر حال انفرادی هست. برای تمام نگارگران دارن مجموعه خودشون رو دارن دیگه.
اون وقت استقبال مردم از این آثار
دوست دارن،
جان.
مردم دوست دارن این چیزا رو، به هر حال زیبایی کسی از زیبایی گریزان نیست.
قیمتشون چقدره؟
حالا فرق میکنه یه قیمت ها دیگه، به هر حال اگه مثلا به نگاه حراجی ها بخوایم نگاه کنیم که به هر حال خیلی رقم عجیبه،
بله.
ولی به هر حال قیمت ها مختلف دیگه.
مثلا
یه کار معمولی شاید بالای مثلا 10-15 تومن.
10-15 تومن یعنی 10-15 میلیون. آه پس حالا فهمیدم شما بس مالیتون خدا رو شکر خوبه. 10-15
نه، در صورت مشتری بودن، الان اینجوری نیست.
بعد این حداقل 10-15 تومن
شروع میشه دیگه، بله. برها بالا
اونایی که خیلی گرونتر از 10-15 تومنه چقدره
دیگه؟ بالای 100 تومن و
100 میلیون،
بله دیگه. برها قیمت، حالا میدونید قیمت تابلو رو شرایط تعیین میکنه، اینجوری نیست که بگیم این تابلو به طور مسلم قیمتش اینه الالعبد، اینطوری نیست، برها شرایط مختلفه.
یه کاری دیدیم با هم دیگه، همون تالار آینه بود که خود آقای ناصرالدین شاه هم
کار کمال‌الملک
کاری کمال‌الملک که خود آقای ناصرالدین شاه هم اونجا نشسته بود. من فکر کنم این آقای ناصرالدین شاه بسیار همکار هنرمند درجه یکی بودن. اولا به نظرم بسیار ایشون نگاه متفاوتی داشتن. نمیدونم چرا قبول کرده شاه بشه خودش گرفتار بکنه، این گرفتاری‌های تاریخی رو درست کنه، مرحوم میرزا تقی‌خان امیر کبیر رو. ببینین ایشون به نظرم دست بسیار قوی داره، عکاس
طراحی های فوق العاده داره، شعرهای خیلی خوبی
جان؟
داره، شعر خیلی خوبی داره،
شعر خیلی خوبی داره. و این چیز مثلا خاطراتش که می نویسه یا سفرنامه هاش که می نویسه، چه ذهن، چه منتالیتیک، چه ذهن زیبایی، چقدر پیداست که اگر مینوش نویسنده‌ای درش یکی میشه.
یعنی کاش شاه نمیشد،
همین
کاش شاه نمیشد
خود قبل. برخلاف شما که فرمودین خطتون بده، البته همه هنراتون خوبه، خودتون فرمودین چه خط خوشی داره،
خوشی دارم
آقای ناصرالدین شاه. نمیدونم چرا قبول کرده شاه بشه. شما بودین قبول میکردین شاه بشین؟ نه نمیکرد.
شاید خیلی از اتفاقات مدیریتی رو واقعا نپذیرفتم، بخاطر اینکه نقاشی دور میشدم. واقعا نقاشی رو دوست دارم.
الانم این کار خیلی بدی نیست وقتی یه تابلو قیمتش 10-15 تومن باشه.
من عرض کردم در صورت بودن مشتری. ولی خب
بعد قدر کارتون دانسته میشه، مثلا به طور کلی قدر این هنر اینجا و یا در کل جهان دیده میشه؟
در کل جهان که بله، برای هنر همیشه.
ما غیر از هندوستان که ید طولایی دارن، شاید از ما یه خودی از ما گرفته باشن و ما یه خودی از اونا گرفته باشیم.
یه تبادل بوده این اتفاق هنری بین ایران و هندوستان،
ایران و هند در این مورد،
بله،
تصدیب کاری
بوده
و چند تا کشور دیگه. خب این سوال امانت پیشتون میذارم، قلی تصدیب کاری، بهترین هنرمندان تصدیب کار و آثار در چه فرهنگ ها، چه کشور های سجزه بدین بریم برگردیم. پاسخ بفرمایید.
Thank you. شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره شبان با نوای نگویدت خوش است کوه و از کناره که از کس نشانه در این گردش زمانه کجا ماند جا به دامونه نماند زما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه خوشا لحن عاشقی زن که جاودان ماند این ترانه که در چمن اون که پیرهن می درد زمستی دهد جلوه سحر رونق دگر بر جمال هستی بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی گفتی به خوش چینی که گل زین چمن نچینی که این لاله و سمن سر و نسترن هر کجا که بینی بود قلب عاشقی دست دلبری موی نازنینی
هموطنان جان نوای چوپان آواز زیبای جناب آقای منوچهر همایون پور آهنگسازی استاد حسین یاحقی و شعر جناب آقای محمود سنایی رو میشنیدید. میهمان گرامی و ارجمند من هنرمند در این مجلس نگارگر ببخشید جناب آقای محرمی هستن و گفتگومون رو ادامه میدم. عرض کنم که درباره آقای ناصرالدین شاه گفتگومون تموم شد.
بله، در مورد قله تذهیب فرمودید در کدوم کشورها؟
از جان
در مورد تذهیب که کدوم کشورها؟
بله خوب شد بله بفرمایید.
والا نمیخوام